أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل ذک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بعد ربي جعله دكاء وكان بعد ربي حقا. یکی از قصتی که مورد سوال قرار گرفته شد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر آیات قرآن کریم به این سوال پاسخ داد جریان ذی‌القرنین است. بخشی از این مسائل مربوط به ذی‌القرنین که عناصر محوری این قصه را تشکیل می‌دهد در قرآن کریم آمده، بخشی از عناصر غیر محوری تو روایات و بخشی هم در اخبار و قصص ذی‌القرنین است. درباره ذی‌القرنین چند قول بود که دو قولش اشاره شد. اکثر مفسران بر آنند که این اهل یونان بود و شاگرد ارسطو. ابو ریحان بیرونی و هم فکرانشون معتقدند که این اهل همیر بود و این پیشوند زیب و زاب و زو در قبیله همیر هست. زنور میگن این کلمه زی در زنور و امثال اینها، زنون و امثال اینها هست. زینواس میگن، زنون میگن و شعرای یمن هم این را از خود میدانند و در بعضی از قصایدشون جریان ذی‌القرنین را خود اسناد. بخشی از احکام مربوط به روایات است که لابد منازعه فرمودید، بخشی هم مربوط به تاریخ است. اما عنصر محوریش که در قرآن کریم است مطرح بشه تا در صورت ضرورت اون عناصر هم طرح بشه. مطلب دیگر اون است که بر اساس کرویت زمین ما از هر جا شروع بکنیم، وقتی به شمال رو به شمال بیستیم، طرف چپ ما میشه مغرب، طرف راست ما میشه مشرق. این قصه چون در خاورمیانه اتفاق افتاده یک و به دلیل اینکه مشرق را همون جریان قوم یأجوج و مأجوج میداند که یأجوج و مأجوج بر تتار و مغول تطویر شده است، معلوم می شود که این دریای غربی اقیانوس اطلس شمالی است. نزدیکترین دریای غربی همون اقیانوس اطلس شمالی است برای کسانی که تو خاورمیانه هستند. اقیانوس آرام غرب دور است و هنوز اون روزها این غرب دور کشف نشده بود. بنابراین این دریایی که ذی‌القرنین به او رسیده است ظاهرا همین اقیانوس اطلس شمالی است که برای اهالی خاورمیانه در شمال غربی قرار دارد و برای ایالات آمریکا در شمال شرقی قرار دارد. خب این عین همه را عین را گاهی به تعبیر سیدر استاد در عربستان بر دریا هم اطلاق میشه. حالا کسی که در کرانه این دریا از طرف شرق ایستاده است، منتها الهش رو مغرب شمس میبیند که خیال بکند آفتاب در اونجا فرو رفته. اون جزایرهایی که در اون قسمتهای غربی این اقیانوس اطلس هست و از اون طرف که این بخشی از این به قسمتهای آفریقا مربوط است و گرب استوا هست و گرب، این به صورت گلولای اون جزیره به صورت منطقه سوزان گلولای همه مسنون عین همه ظهور می کند. بنابراین وقتی در این کرانه ایستاده باشد، اون طرف را حالا یا در جزیره است یا در اثر داغ بودن اون منطقه تعبیر به عین همه کرده است. چون از در دید بیننده است، تعبیر وجدها تقرب فی عین همه کرده. پس این گاهی بر دریا اطلاق میشه، یک اون بخشای غربی اقیانوس شمالی هم بی جزیره نیست، دو بیننده که در قسمت شرق اقیانوس ایستاده است آفتاب را در اون قسمت ها و جزایر غربی فرو رفته میبینه، این سه. گرچه سخن از فرو رفتن آفتاب در زمین یا در دریا و مانند آن نیست. مطلب بعدی آن است که اسکندر در برابر این قدرتی که ذل قرنین در برابر این قدرتی که داشت با مسئولیت همراه بود، چون از این آیات برمی آید که او اهل ایمان بود، یک، و از فرمان الهی استفاده می کرد، دو. حالا دلیل روشنی از قرآن نیست که این مستقیماً وحی می گرفت، گرچه فخر رازی در تفسیرش بنابر این دارد که بگد ذوالقرنین پیامبر بود، برای اینکه ظاهر آیه این است که خدا فرمود ما به او گفتیم، یعنی بلاواسطه به او گفتیم، پس او میشه پیامبر. اما اثبات این که این بلاواسطه بود آسان نیست. شاید نظیر طالوت بود که در تحت رهبری یک پیامبری مأموریت پیدا کرده است که قیام کند و علیه ظلم مبارزه کند. اگر بلاواسطه باشد صحیح است، معلواستن باشد صحیح است. اثبات این که این بلاواسطه بود جز انبیا بود آسان نیست. خب قرآن کریم هم فرمود ما به کسانی که تمکن بدهیم اونا وظیفهشون اقامه صلات و ایتاء زکات و امر معروف و نهی از منکر است. ذوالقرنین هم از کسی است که خدای سبحان درباره او فرمود انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. در بخشای دیگر هم که قبلا خونده شد فرمود الذین امکنا فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. ممکن است این مردم با ایمان جزء کسانی باشد که امکنا فی الارض اقاموا الصلاة و امروا بالمعروف باشد و برای این باید دو تا کار بکنند، یکی این که جلوی ظلم و فساد را بگیره، چه این که با خبر بود یا با خبر شد که یأجوج و مأجوج در یه منطقه فساد میکنن، جلو اونها رو گرفته. دومی که عدل ایمان را گسترش بده و این گسترش در جریان غرب مشخص است که خدای سبحان حالا یا معلواسته یا براواسته وقتی او به مغرب زمین رسید فرمود احکام الهی را به اینها ابلاغ بکن، اگر کسی قبول کرد که تتخذ فیهم حسنا و اگر کسی قبول نکرد اونها را مثلا تنبیه میکنی. مطلب بعدی آن است که این از سنخ تحویز نیست، این از سنخ واجب تخییری است. مثل اینکه به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در جریان اسیرگیری فرمود به اینکه اما منن به اما فداان، بالاخره اسیر در جبهه‌های جنگ یا سخن از استرقاق است یا سخن از فدا یا سخن از آزادی است و گاهی هم قتل. اینها را ذات اقدس اله به عنوان ازلاء واجب تخییری به پیامبر ابلاغ میکند، نه اینکه امر را تفویض بکند بگه هر چه نظر شماست عمل بکن. مثل که خصال کفاره را بر ما واجب کرده، یا عتق رقبه است، یا صوم 60 یوم است، یا اطعام 60 مسکین است و مانندون. این کار را ما تفویض نکرده که هرچی ما تصمیم بگیریم، بلکه بر ما واجب کرده به نحو وجوب تخییری. در جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم کار بر اون حضرت تفویض نشده که نظر شما هرچه هست. نخیر، تخییر از تخییر یعنی تکلیف به چند زیر. فرمود بر شما واجب است یا اون یا این یا این، یا آزاد کردن یا استرقاق یا کشتن و مانندون. در جریان ذوالقرنین هم به شرح ایزن کار تفویض نکرده که نظر مبارک شما هر کس عمل بکن. خیر، این دستور الهی است نسبت به یک عده‌ای که ظالمن، تنبیه باید بشن اونهایی که مؤمن شدن. سنقول له من امره یسرا. پس قسمت قرض تأمین شده است. کسی که متمکن در زمین است، مسئولیتش هم در حوزه زمینه، وسیع خواهد بود. اما این که جریان ذوالقرنین با خضر سلام الله علیه فرق دارد، برای آن که در باره خضر هم تعبیر رحمت عنداللهی هست، هم تعبیر علم لدالهی هست. هیچ کدوم از این دو تعبیر بلند در باره ذوالقرنین نیامده. گذشته از این که مصاحبت موسی کریم سلام الله علیه با خضر نشون میدهد که موسی کریم علم تعویل را به وسیله خضر از ذات اقدس اله فرا گرفته، مأمور شد که علم تعویل را از اونجا بیاموزد. یه همچه معارفی در باره ذوالقرنین نقل نشده، نه همسفری نظیر موسی کریم در کنار او بود و نه تعبیر رحمت عنداللهی یا علم لدالهی درباره او شده و نه کار او اصلا کار تعویل بود. این گوشه از اسرار اونچه که در مغرب زمین نصیب ذوالقرنین شد. ایشون از مغرب زمین فراغتی پیدا کرد، به طرف مشرق زمین حرکت کرد. وقتی به طرف مشرق زمین آمد چند تحلیل دارد. شما قصه مهم هم جریان ذوالقرنین است و یأجوج و مأجوج است و سد معروف است و امثال ذلک که اینها رو سیدان استاد مبسوطاً بحث کردن. فرمود از اینجا که سفر مغربیشون تمام شد، ثم اتبع السببا، ما که همه وسائل رو برش فراهم کردیم، این از این وسائل کمک گرفته به طرف شرق مسافرت کرده. این اسباب عادی را در اختیار داشت، به مشرق آمده. برخلاف جریان سلیمان سلام الله علیه که سخن از اتباع سببا نیست. اون سخرنا له الريح از قضوها شهر رواه و شهر، یه سبب عادی نیست که حالا از کجا شروع بکنه به کجا ختم بشه. این باد مرکب اون حضرت بود، هر جا که او اراده میکرد این باد در اختیار او قرار میره. سخرنا له الريح که قضوها شهر رواه و شهر، یعنی در بامداد راه یک ماه را طی می‌کرد، در شامگاه راه یک ماه را طی می‌کرد، دو طرف روز به اندازه دو ماه راه می‌رفت، سفر می‌کرد. اما در باره ذوالقرنین فرمود ثم اتبع السببا، تا اینکه به طرف شرق حرکت رسیدن. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، اون مطلع یعنی زمان طلوع، مطلع الفجر اون به فجر یعنی زمان طلوع، اما مطلع یعنی مکان طلوع، به اون قسمتی که آفتاب طلوع میکنه. قرآن کریم با ادبیات مردمی حرف میزنه، نه با گفت به این که زمین که کروی است به زمین حرکت میکنه شمس طلوع ندارد. الان اونایی که برشون ثابت شده به طور شفاف خودشون علم کشف کردن که زمین کروی یک و زمین حرکت می کند دو، سخن از طلوع و غروب شمس نیست، بلکه زمین حرکت می کند، گاهی رو به شمس است گاهی پشت به شمس، سه یا چهار، اونا هرگز نمیگن وقتی زمین طلوع کرد، وقتی ما طلوع کردیم. ادبیات محاوره‌ای و فرهنگ مردمی یه مطلب است، اصطلاحات علمی چیز دیگه است.
هیچ کس نمیگه وقتی که زمین طلوع کرد، با اینکه هم برای همه ما روشنه که زمین طلوع میکنه، ما طلوع میکنیم، نه شمس طلوع بکنه، این زمینی که میگرده. اما آدم وقتی حرف میزنه برابر فرهنگ مردم حرف میزنه، نه اینکه برابر اصطلاحات خاص علمی حرف بزنه این که کسی نفهمه. قرآن کریم با اینکه جریان را به سفهری نسبت میدهد، در همین روایاتی که شما تو این بخشا ملاحظه فرمودید یا ملاحظه فرمایید، میبینید که وقتی از پشت مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن وضع طلوع غروب چیه، حضرت فرمود بعضی علما اینجور میگن اون روز که روشن نبود به اینکه زمین حرکت میکنه و شمس طلوع غروب نداره، که حضرت فرمود بعضی علما اینجور میگن، مگر ممکن است هر حرفی را در هر عصری با توده مردم در زمین در بین گذاشت؟ فرمود بعضی علما اینجور میگن که آفتاب طلوع میکنه اینها. بنابراین دو مطلبه، یکی این که از نظر تحقیقات علمی چیست؟ بله، طلوع غروب مال زمینه، حرکت مال زمینه، شب و روز مال زمینه. یکی این که فرهنگ مردمی چیست؟ ما چی رو حرف بزنیم که مردم بفهمن؟ با چی حرف بزنیم که با ادبیات توده مردم هماهنگ باشه دیگه؟ همه اینهایی که صاحب نظرند و برشون روشن است که بالاخره زمین حرکت میکنه از اون طرف و از این طرف، نه که شمس از اون طرف و از این طرف حرکت میکنه، هرگز نمیگن وقتی زمین طلوع کرد یا ما طلوع کردیم، میگن آفتاب طلوع کرده، آفتاب غروب کرده، آفتاب برآمده. خب مطلع یعنی مکان، مطلع اون زمان، مطلع الفجر اون مال زمان. حتی ازا بلغ مطلع الشمس، اونجا که شمس، اون مکانی که شمس طلوع میکنه، خب وجدها تطلعوا على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. فرمود یه افراد ساده زندگی میکردن که از امکانات اولیه محروم بودن. الان هم در بعض از مناطق زمین همینطوره که خیلی شبیه انسانهای دیگه نیستن و تفاوتی هم با زندگی انسانهای اولی ندارن. اینا هیچ پوششی در برابر آفتاب نداشتن، آفتاب مستقیما بر اینها میتابید، نه حجاب طبیعی داشتن، مثلا پشت کوه بودن و مانند آن، یک نه حجاب مصنوعی و بنا و معماری و مهندسی داشتن که تو خونه ها زندگی بکنن، دو نه حجاب و پوشش لباسی داشتن که از تابش مستقیم آفتاب مسموم باشن، سه شبیه حیوانات زندگی میکردن که لم نجعل لهم من دونها سترا، بین اونها و بین آفتاب نه حجاب طبیعی بود، نه حجاب صناعی، نه حجاب دستبافت نساجی شده، یه همچه قومی بودن. خب این گروه که فرهنگی نداشتن جز حمله، زندگی اینها زندگی جنگلی بود دیگه، یه همچه قومی اونجا به سر می بودن، لم نجعل لهم من دون شمس سترا، که حجاب باشه بین اینها و بین آفتاب. کذالک یعنی این چنین که او یافت، ما هم وقد احطنا به ما لدیه خبرا، او رفت و دید و با خبر شد، ما همیشه با خبر بودیم که اونجا چه خبره. در شرق دور ما احاطه علمی داشتیم، او رفته از نزدیک دیده که اونجا چه مردمی زندگی میکنن. فقط احطنا به ما لدیه خبرا، یعنی احطنا احاطتن، چون ما به کل شیء خبیر بودیم. از اون منطقه ایشون راه را ادامه داد و به شرق دور رفت. ثم اتبع سببا حتی ازا بلغ بین سدین، دو کوهی بود یا سد ساختگی بود، بالاخره یا مصنوعی یا طبیعی، به دو تا کوه بود. اون طرف کوه یک گروهی بودن مثلا یعجوج، این طرف کوه گروهی دی بودن به نام معجوج. اینا از این دو تا کوه نمیتونستن عبور کنن، بیان مزاحم مردم ماورای جبل و ماورای سدین بشن. بین از حدین که یک شیاری بودی در ری بودی شکافی بود، از این بین از حدین سوء استفاده میکردن، میامدن حمله میکردن. کارون هم غارتگری بود، کشاورزی بود، اینا که آشنا نبودن، تغذیهشون از همین راه غارتگری بود. پس یه صد اون طرف بود، یه صد این طرف، حالا یا صد صناعی یا صد طبیعی به نام جبر، بین الجبرین. شواهد دیگر تأیید میکند که این صدین همون جبرین طبیعی بودن. خب اونا که اون طرف کوه بودن از راه کوه نمیتونستن بیان، اینا هم که این طرف کوه بودن از راه این کوه نمیتونستن بیان، ولی بین الجبلین یه راهی بود. اینا از این راه غارتگریشون شروع میکردن و مزاحم این مردم این طرف منطقه بودن. ثم اسبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دون اینها، یعنی اون طرف این سدین، قومن که لا یکادون یفقهون قولا، هیچی نمیفهمیدن، نه زبانشون با زبان مردم خاورمیانه یا مشرق زمین معتدل هماهنگ بود، نه فرهنگشون، نه آدابشون، نه سننشون، اهل فهم و فرهنگ و اینا نبودن، کارشون هم غارتگری بود. لا یکادون یفقهون قولا. اینجا ذات اقدس اله فرمود ما به ذوالقرنین گفتیم. حالا فخر رازی از این که خدای سبحان مستقیما در قالو یا ذوالقرنین میخواد استفاده کند که او پیامبر بود، برای اینکه مستقیما سخن خدا را بشنود. اما قبلا گذشت که اولا معلوم نیست این قول بلا واسطه باشد، اگر روایتی دارد به اینکه این نظیر طالوت بود که از پیامبر عصرش برنامه می گرفت که قیل قالوا للنبی اللهم ابعث لنا ملکا، از اون قبیل باشه منافات نداره. یک ثانیا این دستورها آیا از سنخ الهام بود، نظیر اون چه که به مادر موسی سلام الله علیه ما گفت که ما به او گفتیم ارزعیه شیر بده، لا تخافی ولا ثم القیه فی الیم، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک بجاعله من المرسلین. خب این گونه از تعبیرات الهام بخش ممکن است برای ذوالقرنین ثابت شده باشد. اگر این در این حد است نشان نبوت او نیست. نه، اگر روایت معتبری بر نبی بودن ذوالقرنین دلالت بکند مخالف آیه نیست، اما اثبات نبوت ذوالقرنین از صرف این تعبیرها کار آسانی نیست. خب حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دون سدین، یعنی اون طرف سدین، قوما لا یکادون یفقهون قولا، مردم این منطقه که این طرف سد بودن و در امان غارتگری اونها نبودن به ذوالقرنین این پیشنهاد را دادن. قالو، مردم این طرف سد گفتن ذوالقرنین، اون طرف سد یعجوج و معجوج هستن، غارتگرن، ما از دست اینا در امان نیستیم. قالو یا ذوالقرنین ان یعجوج یک و معجوج دو، که میگن قوم تتارن و قوم مغول، اینا آمدن بخشای وسیع این خاورمیانه را رو همون غارتگری که داشتن از بین بردن، یعنی خلفای بنی العباس را اینا اربن اروا کردن. حالا مرحوم خواجه نصیر، خواجه طوسی رضوان الله علیه چه جلال و عظمتی داشت که توانست این باغ وحش را به صورت بوستان در بیاره، اینا رو خواست آدم بکنه و با این طرز تفکر رصدخانه ای در مراغ درست کرده، او فقط عظمت خواجه است. حالا این تقریبا اختصاصی به جریان خواجه و اینها نداره، این رو شهر زوری در اون شهر حکمت الاشراق از تالیس ملکی نقل میکنن که بعدها ممکنه مرحوم خواجه همین حیله رو به کار برده باشه، ولی اصلش اونطوری که شهر زوری در شهر حکمت الاشراق از تالیس ملکی نقل میکند این است که سلطان اون عصر نمیفهمید که این شمس و قمر خسوف و خسوف دارن یعنی چی، آیا خسوفی دارن، خسوفی دارن، چجوری ماه زل میگیره، چجوری آفتاب زل میگیره، چجوری زمین زل میگیره، این حالش نمیشد. اون حکیم به ریاضیدان معروف این تالیس ملتی به سلطان گفت این حرکت زمین این طوره، حرکت ماه این طوره، حرکت شمس این طوره. اگر زمین بین ماه و شمس قرار بگیره که آفتاب اون طرف زمین باشه و ماه بالای سر ما باشه، این زمین که کروی است و سایه و مخروطی است، وقتی ماه میخواد عبور بکنه، اگر به سایه زمین نرسه که خب خسوفی نیست، اگر از سایه زمین بگذره، سایه زمین نمیگذارد نور آفتاب به ماه برسه، این حالت رو میگن حالت انخساف، ماه گرفتگی، یعنی سایه زمین میفته روی ماه، ماه رو تاریک میکنه. اگر این در قسمت‌های قاعده این مخروط قرار بگیره میشه خسوف کلی، اگر در رأس این قاعده قرار بگیره که باریک است خسوف جزئی، اینا رو گفت. او که متوجه نمیشد به این که این جریان چیه. که خب معمولا ما هم در شب 14 میگیره دیگه، یعنی وقتی که به بعد رسید میگیره، در همون شعر معروف یا هلالن لمس نلما لمس تتم کمالا، به حضرت عرض میکند ای هلال، اون وقتی که نوجوان بودی یا جوان بودی هلال بودی، الان که به دست 50 سال رسیدی از هلالی در آمدی بدر شدی، یا هلال لمس تتم کمالا که الان جهان با دست استفاده کند بدر شدی، قاله خسف خسفه فعبدا غروبا، وقتی که بدر شدی باید همه از تو استفاده کنن، گرفتار خسوف شدی و ماه گرفتگی. غرض این است که خسوف در حالت بدر بودن و ماه وقتی شب 14 رسید میگیره. تالیس ملتی طبق نقل شهر زوری در شهر حکمت الاشراق گفت به این که ما که نمیتونیم سلطان را بیدار کنیم وقتی ماه گرفت، او بیاد ببینه که شما به این تاس بکوبی، از کوبیدن و سرصدای این تاس او بیدار میشه، وقتی بیدار شد میگه چه خبره، بهش میگیم که اینی که ما چند ماه قبل گفتیم فلون شب در فلون ساعت ماه رو زل میگیره اینه، که بعدها و کم کم آشنا شد به مسائل ریاضی و به تالیس ملتی و امثال تالیس ملتی امکاناتی داد. همین کار را درباره مرحوم خواجه و این قومی که لایکادون یفقهون قولا تتار و مغول کردن. این که ببینید وقتی ماه را گرفته هی با جارو و غیر جارو به تاس و اینها میزنه، از همونجا پیدا شده، وگرنه به تاس زدن و به جارو گرفتن و اینا که اساسی نداره که. خب این اصلش مال چند هزار سال قبل است، مال چندین قرن، 30-40 سال، 40-40 قرن قبل است که از اون زمان دیر آمده. مرحوم خواجه هم مشابه این حیله را به کار برده تا کم کم اینایی که لا یکادون یفقهون قولا اینا بفهمن چه خبره. خب این قوم وحشی را مرحوم خواجه رضوان الله علیه به این صورت در آورده که وقتی مرحوم علامه میگوید که من در بین علمای اثرم به عظمت استادم خواجه نصیر ندیدم، گفتم که شما چرا مقید کردی گفتی در این عصر، مگر در اعصار قبلی به عظمت خواجه کسی آمده؟ فرض این است که این قوم که لا یکادون یفقهون قولا، همین یعجوج همین معجوج آمدن در بخشای وسیع ناسیای بیانه این بدر عباس را اربن اربا کردند و بساط حکومت اینها را برچیدند و کسی هم به داد اینها نرسی در اثر بی‌عرضگی این بدر عباس و طغیانگری اینها. خب این قوم خاورمیانه را بالاخره به خاک هم کشیدند، کم جنایتی نکردند، بلکه لا یکادون یفقهون حدیث. در برابر این قوم ها تازه بعد از اون صد و امثال ذلک بود، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دون سدین اون طرف قوما که لا یکادون یفقهون قولا، مردم این طرف سد خب آدم با فرهنگی بودن، از ظلم اون یعجوج و معجوج به ستوه آمدن، به ذوالقرنین گفتن ان یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. ما هزینه‌ش میدیم ولی اون معماری و مهندسی و امکاناتو نداریم که این شکاف این دو سد را یا دو جبل را بپوشونیم که اینا نتونن بیام. ما هزینه‌ش میدیم. خدای سبحانم که قبلا در همین سوره آیه 84 فبود انا مکننا له فی الارضه و آتیناه من کل شیء سببا، ما او رو متمکن در زمین کردیم، امکانات فراوانی هم بود دادیم. اینها که پیشنهاد دادن به ذوالقرنین که ما هزینه را تأمین میکنیم، اجرت هم تأمین میکنیم، خرجش بالاخره میدیم، هزینه رو میدیم، شما سد بسازید یعنی بین الجبلین. ذوالقرنین فرمود به این که ما مکنی فیه ربی خیرون، چو ذات اقدس را امکانات به من داده اون خیر است، منتها نیروی کمکی کارگر و ابزار کار را بیارید، ما که نمیتونیم از نقاط مختلف این سرزمین آهن بیاریم، برادهای آهن بیاریم، قیر بیاریم، سرب بیاریم، وسائل شما این وسائل بیارید ما پولش میدیم، کارگر بیاد ما پولش میدیم، دستور رو میدیم، معماری و اینها رو راهنمایی بکنید و بکنیم، هزینه‌ش میدیم، کمک مالی نمیخواد. ما مکنی فیه ربی خیرون فعینونی به قوتن، این نیروها رو بدید، نیروی کارگر اینها رو بدید، بقیه رو متعمل کنیم. اجعل بینکم و بینهم ردمن، رد همون سد است، من یک کاری میکنم که این شکاف بسته بشه بین شما که این طرفید و اونها که اون طرف کوهن، یه ردمی یه سدی باشه که اونا نه بتوانن از بالای سد بیان، نه بتوانن نقبی بزنن این سد سوراخ کنن بیان، هیچ یک از دوتا راه نیست، نه از بالا میتونن بیان نه این رو میتونن بشرافن، اونا هم که دوتا کوهی که اونا دسترسی ندارن. خب پس میشه سه تا سد، دو تا سد طبیعی یه سد ما میزادیم، این سد اون دیوار چین نمیتونه باشه، برای اینکه دیوار چین رو هم مساله ساختمانی آجر و امثال آجر دیگه، این سد یه سد فلزی است، آهن است و براده آهن است و سرب است و نفخاقی کردن و دمیدن این کوره آهنگری هست و آب کردن این سرها و اون آهن هست و یه دیوار فلزی، لذا این با اون دیوارهای مصطلح فرق داره. خب بله کدوم آیه؟ حالا میرسیم به خواست خدا، میرسیم به اون بایه که هماهنگی این و اون مطرح میشه به لطف الهی. الان این خودش روشن بشه، بعد اینکه چگونه ذات اقدس اله او رو در هنگامی که میخواد قیامت قیام بشه جعله و دکا میشه، یا در فرصت دیگری خدا این صد رو متلاشی میکنه، علاهده در سوره همین سوره آیه 98 خواهد آمد. خب این بحث به ظاهر بین از حدین رو حضرت بخواد بچینه، یه ذوالقرنین بخواد بچینه، قال ما مکنی فیه ربی خیرون فاعینونی به قوت، با این نیروی کارگری، با تهیه کردن امکانات و هزینه ما، اجعل بینکم و بینهم ردمن، که رد همون سد است. خب برای این سد سازی چی لازمه؟ بین این جبلین را، این شکاف را، این شیار را میخواد سد بسازه. فرمود آتونی زبر الحديد، این براده های آهن رو جمع کنید. اینا مساله ساختمانی ماست دیگه، آجر و سنگ و اینا لازم نیست. وقتی این براده های آهن رو جمع کردید، بین این دو سد، بین این دو جبل، این آهن ها رو بریزید، مثل آجر، مثل سیمان، مثل دیگه این مساله اولی رو بریزید. حتی ازا ساوا این مقداری که آوردید بین از صدفین، بین اون جبل و این جبل، این شکاف با این براده های آهن پر شد، اونگاه سر میارید، وسائل نفاقی و کوره آهنگری رو راه اندازی میکنید. این وسائل نفاقی این سر برا که آب کشده است میدمد، این آهنها و براده های آهن هم داغ میشود، مجموع این سربها و اون براده های آهن یک تکه فلز غیر قابل نفوذ در میاد. بین این دو کوه این فلز قرار میگرد که نه از در امتداد مقدور اونهاست که بالا بیان از بالای این سد به شما حمله کنند، نه اون قدرت را دارن که این رو نقب بزنند و سراخ کنند و از وسطش بیان. آتونی زبر الحدید حتی ازا ساوا بین از صدفینه قالن فخو، چی رو بدمید؟ بدمید چی رو بدمید؟ این زبر حدید را. خب چجور بدمید این رو؟ اون مواد TNT یا انفجاری یا مواد سوخت و سوزش چیز که بدمیم این آهن رو آب بکنه، اون سربه. حتی ازا جعله نارن قال آتونی افرق علیه قطرا، که این سرب مثل ملاس میشه، این آهن ها که گداخته شده این سرب رو درش میریزیم، جمعاً وقتی سرد شد یک تکه سد فلزی مستحکم خواهد شد، به طوری که فمستاعو ان یظهروه، نه یعجوج و معجوج می توانستن از بالای این سد بیان، و مستطاعو له نقبا، نه توانستن این دیوار را بشکافن و از جا بیان. خب این کاری به اون دیوار معروف چین ندارد، این بین دو کوه هست یک، و فلزی هم هست دو. حالا ببینیم آیات دیگر یا ادله دیگری با این هماهنگ است یا نه. والحمدلله رب العالمین.